بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حفظ کردیم که مرحوم محقق نائینی برای تأیید نظریه شیخ قدس سره در رجوع قید به ماده در قرینه متصله دو دلیل اقامه فرمودند. دلیل اول بیانش گذشت، دلیل دوم ایشون فرمودند که اگر قید به ماده بر نگردد و بخواهد به ماده بعد الانتصاب یعنی ماده منتصبه برگردد، لازمش این است که این قید مفروض الوجود باشه. معنای مفروض الوجود این است که تحصیل قید واجب نیست و مولا در مقام جمع فرض کرده از وجود قید را. به عبارت اخرى کلمه مفروض الوجود در اصطلاح مرحوم نائینی و تلامذه ایشون به این معناست که قیدی که داخل در تحت طلب نیست، در حیز طلب واقع نشده، لیکن لوکر در وجود او اگر وجودش فرض شود اینجا اون حکم محقق خواهد شد. فرمودن که اگر به ماده به تنهایی برگرده این عنوان مفروض الوجود رو نداره، اگر به ماده بعد الانتصاب برگرده این عنوان مفروض الوجود رو داره و در مقام خطاب اگر مولا از قید چنین معنایی را اراده کند یعنی به صورت مفروض الوجود، اینجا نیاز به یک بیان اضافه داره. اگر مولا آمد یک قیدی رو آورد اما بیانی برای اینکه این قید عنوان مفروض الوجود رو داره نیاورد، یعنی قرینه ای اقامه نکرد بر اینکه این قید در حیز طلب واقع نشده، اینجا ما باید بگیم این قید عنوان مفروض الوجود رو نداره. به عبارت اخرى اگر مولا آمد یک قیدی را در کلام خودش ذکر کرد، ظهور در این داره که تحصیل این قید لازمه. اگر گفت این عمل را مقیدن به این قید انجام بده، مثلا فرمود سل متطهرن، وقتی که یک قیدی در کلام مولا ذکر میشه ظهور در این داره که همانطوری که اصل عمل تحصیلش برای مکلف لازمه، تحصیل
تبدیل این قید هم برای مکلف لازمه. الان در عرف خودمون هم همینطوره، در عرف خود ما اگر گفتن که درس بخوانی از روی دقت، خب اینجا معناش این است که هم مکجب که لزوم درس خوندنه و هم که از روی دقته، خب این تحصیلش لازمه. از در مقام کتاب و در مقام بیان قیود ظهور در این داره که تحصیل قید لازمه. البته اینها توضیحاتی که ما برای کلام مرحوم ناهینی داریم، اما عبارت ایشون در اینجا خیلی موجزه. این توضیحاتی که ما داریم اضافه میکنیم. پس میفرمایند که اگر قید بخواهد به خصوص ماده برگرده، اینجا نیاز به بیان اضافه نداره، برای اینکه قیود ماده مفروض الوجود نیست. مفروض الوجود نیست یعنی در حیز طلب و تحت طلب مولا واقع میشه. وقتی تحت طلب مولا واقع شد، یعنی طلب مولا به او تعلق پیدا کرد، معناش این است که تحصیلش لازمه. اما اگر این قید به ماده بعد الانتصاب برگرده، اینجا این عنوان مفروض الوجود رو پیدا میکنه، یعنی تحت طلب مولا واقع نمیشه و در حیز طلب نیست. یعنی به عبارت ساده تحصیل او لازم نیست. اوقات مرحوم ناهینی در این وجه دوم ادعا می‌فرمایند که اگر مولا بخواد قید را مفروض الوجود قرار بده، نیاز به بیان زائد داره، یعنی علاوه بر ذکر قید یه بیان اضافه هم لازمه. و اون بیان اضافه این است که مولا تصریح بکند که تحصیل این قید لازم نیست. پس اگر این بیان رو نیاورد، میفرمایند اطلاق خود قید، اصالت الاطلاقی که در خود قید جریان داره، ما را راهنمایی میکند به این که اینجا این قید عنوان مفروض الوجود رو نداره و این قید قیدیست که مربوط به ماده است و این برمیگرده به ماده. بعد فرمودن که فرق بین این وجه دوم ما با اون وجه اولی که در جلسه گذشته عرض کردیم، فرقش این است که در اون وجه اول ما به اطلاق ماده منتصر استدلال می کردیم. می گفتیم ماده منتصر عنوان اکثر رو داره و خود ماده عنوان متیقن و عنوان اقل رو داره و ما به اصالت الاطلاق در ماده منتصبه شک در زائد بر قدر متیقن را از بین می بردیم. پس در وجه اول ما به اصالت الاطلاق در ماده منتصبه استدلال می کردیم، اما در این وجه دوم ما به اصالت الاطلاق در خود قید استدلال می کنیم. میگیم که اطلاقش اقتضا دارد که مفروض الوجود نیست. اگر مفروض الوجود نشد اینجا دیگه تحصیل این قید واجب عرض میشود میشود، چون اگر مفروض الوجود باشه تحصیلش لازم نیست. در نتیجه با این وجه دوم ما اثبات کردیم و روشن کردیم که در قیود متصله که به ماده برمیگرده. بعد از اینکه مرحوم ناینی این دو تا دلیل رو آوردن، در آخر فرمودن هادا ولا یخفا، فرمودن اصلا ما در آدم متصله محلی و وجهی برای نزاع نداریم. می فرمایم در قرائن متصله که اینجا ایشون یه تعبیری دارن، فرمودن در ملابسات در اینجا مراد قرائن متصله. می فرمایم در جمیع قرائن متصله که ظهور در رجوع به ماده داره، مثلا اگر مولا گفت سل متطهرن و هیچ قرینه خاصی برای اینکه این قید به ماده منتصبه برگرده ارائه نکرد، اینجا این قید ظهور داره در رجوع به ماده. و با چنین استظهاری فرمودن اصلا نزاع در قرائن متصله جریان ندارد. با چنین استظهاری که در جمیع ملابسات قید ظهور دارد در رجوع به ماده، فرمودن اصلا نزاع در قرینه متصله جریان ندارد. و اینجا بحثشون در قرینه متصله تمام میشه. حالا عرض میکنم اونا رو اشاره میکنم. حالا قبل از این که اون قسمت دوم فرمایش ناینی که مربوط به قرائن منفصل است او رو عرض کنیم، همین قسمت اول رو یه بررسی اجمالی بکنیم، ببینیم آیا این فرمایش تامیه یا نه. چون در این قسمت اول نکات متعددی و مطالب متعددی در این قسمت اول وجود داره. اولین نکته این است که مرحوم ناینی آمدن در اینجا یک اقل و اکثری را در نظر گرفتن. در وجه اول فرمودن که این قید یا به ماده برمی گردد یا به ماده بعد الانتقاد برمی گردد، و در هر دو فرض رجوع قید به ماده این یقینیه، ماده متیقنن قید به او رجوع کرده و ما شکمون در زائد بر او هست و در زائد بر او به اصالت الاطلاق تمسک می کنیم. می خواهیم ببینیم این فرمایش درسته یا نه، یعنی واقعا آیا الان که مولا می فرماید سل متفهرن این که آیا ما قید را به ماده برگردانیم یا به ماده منتصبه، آیا اینجا ماده عنوان متیقن رو داره و ماده منتصبه عنوان زائد رو داره، یا اینکه نه واقعا اینها درست در لفظ در یه مقداری با هم اشتراک دارن اما ماده منتصبه با خود ماده تباین داره، بین رجوع قید به ماده و رجوع قید به ماده منتصبه اینجا مسئله متیقنگیری و اینی که این مقدار که رجوعش به ماده باشه یقینیه این وجود نداره، بین اینها به نظر میرسه تباین وجود داره. اگر از اول واقعا این نسبت اقل و اکثر بین این دو تا مطرح بود اصلا جایی برای این نزاع باقی نمیماند، ما این نزاع رو میبردیم در بحث اقل و اکثر، اونجا میگفتیم که باید ببینیم در دوران بین اقل و اکثر چه مبنایی رو داریم. خب مشهور در دوران بین اقل و اکثر در اکثر براءت جاری می کنند، اصلا شک در اکثر را به طور کلی نفی می کنند و همون مشهور در اینجا میان میگن قید به هیئت برمیگرده، هیئت یا به قول شما ماده منتصبه اینجا الان عنوان اکثر رو داره. بنابراین این به نظر ما یک اشتباه مهم، نه یک اشتباه حالا کوچک، یک اشتباه مهمی در فرمایش مرحوم ناینی که ایشون آمدن رجوع قید به ماده و دو رجوع قید به ماده منتصبه بین این دوتا به خاطر لفظ ماده گفتن ما یک قدر متیقن داریم، در حالی که هرچی از این قدر متیقن اونجایی که یه اقلی باشه اکثری باشه اکثر متضمن اقل با یه اضافه، اما اینجا کسی مثل خود ناینی که قبلن خوب دقت کنید قبلا وقتی ما نظریه ایشون رو بیان می کردیم ایشون خیلی سرسختانه می فرمود مقصود شیخ انصاری در این نزاع بین او و مشهور که شیخ می گوید قید به ماده رجوع می کند مراد ماده منتصبه، اصلا رجوع قید ماده را به خود ماده بیفرمود این معنا نداره، ماده منتصبه با خود ماده بینشون از نظر واقع یک تباینی وجود داره. حالا عرض میکنم ماده به نفسها عنوان به شرط لا رو داره، ماده منتسب عنوان و به شرط شی رو داره. آیا بین به شرط لا و به شرط شی اینجا ما میتونیم قدر متیقن گیری کنیم؟ این تعبیر و این میزان که در منطق و در فلسفه ما یاد دادن، ما اگر بخواییم ببینیم بین دو چیز عقایون وجود داره، باید ببینیم از نظر اون اعتباراتی که در ماهیت آمدن ذکر کردن کدام اعتبار بینشون وجود داره. ما اگر آمدیم گفتیم که ماده به نفسه ها رجوع می کند، یعنی به ماده به شرط لا، یعنی ماده با قطع نظر و با عدم توجه به هیئت، خود ماده مقید به این قید میشه. پس ماده می شود به شرط لا، ماده منتصبه می شود به شرط انتصاب. خب بین ماده به شرط لا و بین ماده به شرط انتصاب، آیا به شما وقتی ارائه بدین شما میتونید بین این دو تا قدر متیقن درست کنید؟ نمیشه. بین این دو تا توازن وجود داره. به هیچ وجهی ما نمیتونیم بین این دو تا بیاییم تباین و تغایر درست بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم در این قسمت فرمایش نائینی این است که خب حالا سلمنا که بین این دوتا عنوان اقل و اکثر وجود داره، ولی شما فرمودی برای رجوع قید ماده ما نیاز به بیان اضافه نداریم. برای رجوع قید ماده منتصبه ما بیان اضافه لازم داریم. چرا؟ بیان یک امر عرفیه. باید ببینیم که عرف در کجا متکلم را موظف به بیان میکنه. آیا مجرد این که ماده اقل، ماده منتصب اکثره، ما به صرف همین تعابیر باید بلا فاصله بگیم پس اکثر نیاز به بیان اضافه داره؟ مگر هر کجا یک اکثری را مولا اراده کرد باید بگیم یک بیان اضافه ای داره؟ نه، ممکنه در یک جا عرفاً کلام متکلم از اول ظهور در اکثر داره. برای نفی اکثر و برای اراده اقل یک بیان اضافه لازم باشه. به عبارت اخرى مرحوم نائینی دلیلی نیاوردن در این که چرا رجوع قید به ماده منتصبه یک بیان زائدی رو لازم داره و رجوع قید به ماده به نفسه ها اون بیان زائد رو لازم نداره. دلیل اقامه نفرمودن، اگر بفرماین ماده منتصبه عنوان اکثر رو داره و ماده عنوان اقل، معتقدیم مجرد این که یک چیزی عنوان اکثر رو داره این دلیل بر این نمیشه که ما بگیم اکثر سر فقط نیاز به بیان اضافه داره. ممکن است که این ملاکش عرفه، عرف ممکنه در یک جایی بگه اکثر ظاهر کلام متکلمه، برای رجوعش به عقل ما قرینه میخواییم. مثلا ببینید در استثناء عقیب جمل متعدده عرف ممکنه ادعا کند که این استثناء به همه جمل برمیگرده، ظهور در این داره. اگر متکلم بخواد این استثناء را به خصوص جمله اخیر برگردانه، باید یه قرینه اقامه بکنه. کمان که بعضی از اصولیین همین نظریه رو دارن در اون بحث. پس ملاک این که یه چیزی اکثر باشه، یعنی اگر یه چیزی اکثر بود بگیم پس این نیاز به بیان اضافه داره، اما اگر نیاز به بیان اضافه نداره، این برای ما هیچ میزان نیست. میزان در بیان اضافه و عدم احتیاج به بیان اضافه عرفه. و این مطلب رو که عرض می کنن در خیلی جاها مفید فائده است. یعنی ما نباید گاهی اوقات روی اصطلاحات و اصولی پیش بریم، بگیم آقا به حسب اصطلاح یکیه اون دو تا، این اقل اون اکثره، این کمه اون زیاده، برای اراده اون زیادتر مولا باید بیان اضافه بیاره. نه، این ملاکش و میزانش عرفه. عرف در بعضی از جاها میگه اکثر نیاز به بیان اضافه داره، در بعضی از موارد هم میگه اقل نیاز به بیان اضافه داره. به معنی استثناء عقیب جمل متعدده. نه چه دلیلیه؟ نه قدر متیقن، نه ببینیم اون قدر متیقن در مقام تخاطبه که مرحوم آخون میگن و اون محل بحثه که آیا او از مقدمات هست یا نه. ببینید در استثناء عقیل جمل متعدده این مثال خیلی خوبه. یک نظریه این است که این استثناء به جمیع جمل برمیگرده و همین هایی که میگن به جمیع جمل برمیگرده میگن ظهور این قید اینه که وقتی متکلم 5 تا 6 تا جمله پشت سر هم آورد، زد در آخر یک استثناء آورد، ظهور در این داره به همه برمیگرده. اگر بخواد اقل که اون جمله اخیر است خصوص او رو اراده کند، قرینه نیست. خب اینجا چی میفرمایید شما؟ بالاخره یه نظریه این هست. خب این نظریه بر اساس چیه؟ و به نظر ما درسته این نظریه، نه اینکه در اون بحث درست باشه، مبنای این نظریه درسته. مبنای نظریه این است که اقل و اکثر بودن مدار برای ظهور نیست. بگیم چون این اقل یقینیه، اکثر مشکوکه، از اکثر نیاز به بیان داره، حالایی که بیان نیست پس ظهور در اقل پیدا بکنه. هر کس از اینا یه تعبیرات ملاکات و عرفی داره، ملاکات اغلائی و عرفی روشن داره. او در بعضی از موارد میگوید برای اراده اکثر قرین لازم. مولا فرموده حقیم الصلاة، خب یه نمازم بکنیم امتثال واقع شده. برای اینکه هر روزی 5 مرتبه نماز بکنیم قرینه میخواد، خیلی روشنه. اما در بعضی از موارد هست که رجوع به عقل و اراده خصوص عقل در نزد عرف نیاز به قرینه داره. صرف متیقن بودن کافیه در انعقاد ظهور، در نزد عرف
بنابراین اشکال دوگوه ما و حالا عرض دوگوه ما به مرحوم ناینی این است که شما که می فرمایید رجوع قیل به ماده منتصد نیاز به دیان زائد داره، نه خب کسی باید بگیم هر دوش نیاز به قرینه داره. متکلم یک قیدی رو در یک کلامی آورده، احتمال داره این قید به ماده برگرده، احتمال داره به ماده منتصده برگرده، هر دو احتمال هم مساویه. باید برای اراده هر کدام قرینه اقامه کنه، قرینه اقامه نکرد کلام متکلم میشود چی؟ میشود مطمئن. این هم اشکال دوم. البته این دو اشکال در کلمات دیگران نیست، دیده من ندیدم. حالا این مقداری که من تتبع کردم این که عرض می کنم نیست، برای این است که یه مقداری حالا دقت بیشتر بکنید. جای اوقات یه اشکال رو انسان نقل می کنه، ده نفر از اصولیین هم این اشکال رو ذکر کردن، خب اونجا انسان قرص‌تر نسبت به اون اشکال. اما وقتی یه اشکالی رو ببینه و ذکر بکنه اما در کلامی ذکر نشده باشه، اینجا باز باید دقت بیشتری بشه و این رو برای این جهت عرض میکنم. اشکال سوم به مرحوم محقق ناینی همون اشکالی که قبلا هم عرض کردیم، گفتیم اصلا ما چیزی به نام ماده منتصله در کلام متکلم نداریم. کلام متکلم یه ماده داره، یه هیئت، یک شیء سومی و یک شق ثالثی به نام ماده منتصله. ما چنین چیزی در کلام متکلم که بخواد قید به او برگرده ما نداریم. این هم سه اشکال که این قسمت از فرمایش مرحوم ناینی. یک اشکال چهارمی هم هست. بله، خب این به چی برگرده؟ نه، نتیجه هم رو ما داریم اضافه می کنیم. ما قید از هر میزارد که وجودات لفظیه هست، این هم نیاز رو به لفظ داره. لفظ مخیر هم باید یه لفظی باشه در کلام. این لفظ یا ماده است یا هیئته. ما بیاییم یه چیز انتظایی درست بکنیم به نام ماده منتظره یا به قول ایشون نتیجت الهم، این چیزی نیست که در کلام باشه بخواد مقید باشه. اینا چیزای انتظاریه که ما تحمیل بر کلام متکلم میکنیم. یه اشکال چهارمی هم هست، چون یه نکته خیلی خوبی رو مرحوم ناینی فرمودن که مانه نقی از قبیل احتفاق کلام دمایت له للقرینیه نیست و قیل مانه نفی و اونجایی که یه استثناء تقیید جمل متعدده در میاد فرق وجود داره. ما هر چی دقت کردیم فرق بین اینها برای ما روشن نشد. متکلم یک دل متطهرن گفته، متطهرن میتونه قید صلات باشه، میتونه قید وجوب باشه. پس کلام محبوط به چیزی که یصلح للقرینیه. چرا شما آمدید بین اینجا و بین استثناء عقیب جمل متعدده فرق گذاشتین، یا اونجایی که یه قیدی اجمال مفهومی داره؟ فرمودید در اون دو مورد کلام محبوط به ما یصلح للقرینیه، اما در ما نحنفی نیست. این فرق مقابلتون واضحه و هیچ دلیلی بر این فرق اون مقداری که من دقت کردم ایشون اقامه نفرمودن. گاهی میمونه قسمت دوم فرمایش ناینی که در قرینه منفصل است و یک نظریه هم مرحوم